با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خیمه شب‌بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. به داستان عدل رو الان میخوام بخونم، یه داستان کوتاه خیلی جالب از صادق چوبک، ولی یه جوری یادم اومد انگار یک بار تو یکی از برنامه های کتابخانی اینو خوندیم، حالا تکرارش زیاد بی‌ضرر نیست. اگر صحبتی نیست اجازه میدید من شروع کنم؟
خواهش میکنم، در خدمتم.
عدل. اسب درشگهی توی جوی پهنی افتاده بود و قلم دست و کاسه زانویش خرد شده بود. آشکارا دیده می شد که استخوان قلم یک دستش از زیر پوست حناییش جابجا شده و از آن خون آمده بود. کاسه زانوی دست دیگرش به کلی از بند جدا شده بود و فقط به چند رگ و ریشه که تا آخرین مرحله وفاداریشان را به جسم او از دست نداده بودند گیر بود. سم یک دستش، آن که از قلم شکسته بود، به طرف خارج برگشته بود و نعل براق ساییده‌ای که به سه دانه میخ گیر بود روی آن دیده میشد. آب جو یخ بسته بود و تنها حرارت تن اسب یخهای اطراف بدنش را آب کرده بود. تمام بدنش توی آب گلالود خونینی افتاده بود. پی در پی نفس می زد. پرهای بینیش باز و بسته می شد. نصف زبانش از لای دندانهای کلید شدهش بیرون زده بود. دور دهنش کف خونالودی دیده می شد. یالش به طور حزن‌انگیزی روی پیشانیش افتاده بود و دو سپور و یک عمله رهگذر که لباس سربازی بی سردوشی تنش بود و کلاه خدمت بی آفتابگردان به سر داشت، می‌خواستند آن را از جو بیرون بیاورند. یکی از سپورها که به دستش حنای تندی بسته بود گفت: من دنبشو می‌گیرم و شما هر کدومتون یه پاشو بگیرین و یهو از زمین بلندش می‌کنیم. اون وقت نه اینه که حیوان طاقت درد نداره و نمیتونه دستاشو رو زمین بذاره، یهو خیز ور میداره. اون وقت شماها جلدی پاشو ولدین، منم دنبشو ول میدم. رو سه تا پاش میتونه بند شه دیگه. اون دستش خیلی نشکسته. چطوره که مرغ رو دو تا پا وامیسته، این نمیتونه رو سه تا پا وایسه؟ یک آقایی که کیف چرمی قهوه‌ای زیر بغلش بود و عینک رنگی زده بود گفت: مگر می شود حیوان را اینطور بیرونش آورد؟ شماها باید چند نفر بشید و تمام هیکل بلندش کنید و بذاریدش تو پیاده رو. یکی از تماشاچی ها که دست بچه خردسالی را در دست داشت با اعتراض گفت: این زبون بسته دیگه واسه صاحبش مال نمیشه، باید با یه گله کلکشو کند. بعد رویش را کرد به پاسبان مفلوکی که کنار پیاده رو ایستاده بود و لبو میخورد و گفت: آجدان سرکار که تپونچه دارین، چرا اینو راحتش نمی کنین؟ حیوان خیلی رنج میبره. پاسبان همونطور که یک طرف لپش از لبویی که تو دهنش بود باد کرده بود با تمسخر جواب داد: زکی قربان آقا، گله اولنده که مال اصل نیست و مال دزده، دومنده حالا اومدیم و ما اینو همینطور که میفرمایین راحتش کردیم، به روز قیامت و سوال جواب اون دنیاش هم کاری نداریم. فردا جواب دولت رو چی بدم؟ آخه از من لاکردار نمیپرسن که تو گولت رو چی کارش کردی؟ سید امام بسری که پوستین مندرسی روی دوشش بود گفت: ای بابا، حیوان باکیش نیست، خدا رو خوش نمیاد بکشندش، فردا خوب میشه، دواش یه صندوق مومیاییه. تماشاچی روزنامه به دستی که تازه رسیده بود پرسید مگه چطور شده؟ یک مرد چپقی جواب داد والا من اهل این محل نیستم، من رهگذرم. لبو فروش سر سوکی همانطور که با چاقوی بی‌دستش برای مشتری لبو پوست می‌کند جواب داد هیچی، اتل بهش خورده، سقط شده، زبون بسته، از سحر تا حالا همینجا تو آب افتاده، جون میکنه، ایشکی به فکرش نیست. اینو بعد حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت یپ برون، و اون وقت فریاد زد قند بی کپون دارم، سیری یپ برون میدم. باز همون آقای روزنامه به دست پرسید حالا این صاحب نداره؟ مرد کچرمی قلچماقی که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود جواب داد چطور صاحب نداره؟ مگه بی صاحبم میشه؟ پوستش خودش دست کم 15 تومن میارزه. درشکه چیش تا همین حالا اینجا بود، به نظرم رفت درشکهشو بذاره برگرده. پسر بچهی که دستش تو دست آن مرد بود سرش را بلند کرد و پرسید بابا جون درشکه چیش درشکهشو با چی برده برسونه؟ مگه نه اسبش مرده؟ یک آقای عینکی خوشلباس پرسید فقط دستاش خورد شده؟ همون مرد قلچماق که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود جواب داد درشکه چیش میگفت دنده‌هاشم خورد شده. بخار تنکی از سوراخ‌های بینی اسب بیرون می‌آمد. از تمام بدنش بخار بلند می‌شد. دنده‌هایش از زیر پوستش دیده می‌شد. روی کفلش جای یک 5 انگشت گل خشک شده داغ خورده بود. روی گردن و چند جای دیگر بدنش هم گلی بود. بعضی جاهای پوست بدنش می‌پرید. بدنش به شدت می‌لرزید. ابداً ناله نمی کرد. قیافش آرام و بی التماس بود. قیافه یک اسب سالم را داشت و با چشمان گشاد و بی اشک به مردم نگاه می کرد. داستان بعدی که در پایان کتابه و به جای یه داستان دیگه گذاشتن که حالا اون یکی داستان رو باید بگردم پیدا کنم اسمش یادم نیست، در واقع یک شعر مانند نثر آهنگینی هست که مثل شعر زیر هم نوشته. چند تا از اینجور کارا صادق چوبک داشت که جاهای مختلف چاپ شده. آه انسان که کاملا تفاوت داره با تمام این کارهای دیگهی که تو این کتاب خوندیم. آه انسان. من مرده نیم، پراکنده شوید ای دوستان من، که با گردونه سیه پوش گل نشان برای بردن من به گورستان گرد هم آمده اید. خورشید و ماه و نیز ستارگان سیاه از تارهای تیره نور آویزان و هوای مکید شده در اجسام و مرداب گند خروشان و قار تهی دهن گشوده بی پایان چکه های تنم را می مکند. مگرید دوستان و فرزندان، مگرید شما زنان و معشوقگانم، و آن دست بال های چرکین اشک خورده را بر دیدگان مسایید. من مرده نیم، قشی مرا گرفته، بوی گنداب جوشان، نوک سرنیزه دژخیمان، کابوس دفتر و دستک همه چیز در خود نگهدار، و افسون دیدگان کاوشکار و زهر پاش نگاه آدمک فلزیهای دم صندوق پست و شکنجه و الچک و داغ و درفش و خفت تناب دار مرا به قشکده هزیان انداخته، اما من مرده نیم. دوستان شب زنده داران، هم بازیان، هم زنجیران، هم قفسان، مگرید که من مرده نیم. پروانه دفن را بسوزید، ختم برچینید، جامعه سیاه از تن بدرید، عکس‌های مرا که از گل میخ برداشته اید باز به جای بیاویزید، پنجره اتاقم را بگشایید و نور را راه دهید، جام خوابم را مانند همیشه مرتب کنید، زبانگیران نوحه و سوگواری از در برانید و نعشکش چرک و شوم را به گورستان پس فرستید. من مرده نیم. به چه می اندیشید همسران من؟ به دل هر جایی من؟ به ولنگاری های من؟ به جام های ترک خورده گرد گرفته دل من که روی هر عشقی، که روی هر محبت و نوازشی، که روی هر گول شیرینی و روی هر فریب و دروغی باز بود؟ اینها زرهی بود که من در نبرد با مرگ برتن داشتم و این جوشن پیکاناجین هنوز زیر این تن پوش مرگ با من است. کودکی من، جوانی من و زندگی من زیر بالشم با من خفته و هر گه بخواهم نگین زهراگین آن را برمیمکم. شهپر چرکین کرکس گرسنگی و بیماری و مرگ بر شهر و روستا، بر خان و مان، بر کوه و دریا سایه گسترده. نفسها در گلوگاه چارمیخ شده، دیده به تاریکی یار شده، زبانها مفلوج شده و گرمی خورشید کند شده و ریشه مهرگیاه خشکیده و آب مرده و ابر افسرده و نشکش پلشت پلیدکار در خانه ها ایستاده و اسبان فرسوده ی استخوان برآمده بی طاقت سم بر زمین می کوبند. بر گند لاش یابوان نشکش تقلق تازیانه زنید و سر به گورستان دهید. نفس زهرناک پزشک مجاز از سینه‌ام دور کنید. به دیار اهرمن گرفته نور نیست، هوا نیست، نگاه نیست، آنجا کشور شب است، اما نیروی اهریمن شکستنی است. زندگی من، گذشته من، بیمار و گند گرفته، نخل‌های گرگرفته، ریشه به دریا دویده کودکی، الف دو زبر ان و دو زیر ان و دو پیش ان، پدری که درخت سر به در بود و مادری که سوخت و خاکستر شد و زن پدری که نعرش گوشت تن را از استخوان جدا می کرد. هی طلاق، هی رجوع، هی وکیل، هی محلل و گریه های تبدار شبانه و خیس شدن بالش های لای دندان جویده و تعزیه و نوحه و علومت و کتل و زنجموره و عروسی قاسم و مشک تیر خورده و دست بریده و حر ریاهی و شمر ابن زلجوشن و سنان ابن انس و دختر بدرالدجا که امشب سه جا دارد عزا و ظهر عاشورا و تنور خولی و کله های بریده رنگ روغن خورده ساخت اصفهان با ریش های مهرابی و خال هاشمی بر سر نیزه و نعش هایی که نفس می کشیدند و انگشتان پایشان تکان می خورد و شیر و فزه و مجلس شراب یزید و خیزران و زعفر جنی و شاه سلام علیک. سپس جنگل دم کرده مهالود جوانی و سرگردانی و خانه بدوشی و خرابات و آنگاه زناشویی بیان که بامی بر سر سایه افکند و چهار نل دنبال نان دوان و فرار نان و دبیری و سیاه تخته و به چشم و چهره بیمار نوساقه های شت زده خیره ماندن و آه بر نیاوردن و مترسک منحوسی از گل میخ آویزان و گوش های هزار پرده و شیپور بر روزن حجره چسبان و پرتو نورافکن های وقیح مردمک چشم دران. آنگاه جوشیدن در تنور جنگ‌آموزی و آدم کشی، به چپ چپ، به راست راست، قدم رو ایست، دست سنگ، هدف نشانه های مقابل، به گوشت تن آدمیان و تیرباران نفسکشان گرسنه. جوخه ها، دسته ها، گروهان ها، گردان ها، هنگ ها، لشگر ها، سپاه ها در میان خاک و خل بی خانمان و در همجوشان، کاری که به هدر رفت، عرقی که ریخته شد، خونی که خشکیده، زخمی که دهن گشوده، فریادی که در گلو مرده و چشمانی که به تاق افتاده و زره پوش ها و تانک هایی که می غرند و آدمیانی که آنان را می رانند، همه بیمار و خانمان پشت سر هشته، سفلیس گرفته و گاواهن و زمین و نو عروس و خواهر و مادر پشت سر رها کرده و مسلسل های ضد هوایی بر گرده استران و آدمیان روی انبوه کنه و شپش از این چاه به آن چاه پویان و یقلاوی آش گلگیوه دنبالشان دوان، همانان که در بنای اهرام باغ آویزان آپادانا و بنگول های آفریقایی نقش شلاق بر گرده می کشیدند، اکنون دنبال بازوکاها و خمپارانداز ها و 75 ها و 105 ها عرق ریزان با چشمان خونچکان دوان، آتش فشان های فریاد کش و گوشت های له شده با سرب گلوله بر خاک پاشیده و زنان و فرزندان سرگردان در دادگاه ها و زندان ها و تیرباران های سپید دم و خاک خشکیده های از خون گرفته نم و سرنگ های آبستن سم، همه و همه برای پرورش کندوی گندوی پیرزال حشری شرنگ و کناسان کندو در تکاپو و پا اندازان شانه های شرنگ در جستجو. و آنگاه فرزندان چون چلچل دهن گشوده با چشمان فراخ بیم خورده در پی پستانهای خشکیده مادر نگران، همه چون دیوار خون خشکیده پیش چشمانم کشیده و یعجوج و معجوج زمان هر بام و شام دیوار خون خشکیده زندگیم را لیس میزنند، شامگاهان چون شیشه جام زلال و نازک و بامدادان باز همان کوه کلفت خشکیده از خون. اما من مرده نیم، صدای من نمرده و همه چیز را میشنوم و میبینم، چیزهایی میبینم و میشنوم که هیچ آفریدگاری ندیده و نشنیده. آه انسان رنج دیده باید جاودانه در فضا بماند و هیچ کولاک و هیچ طوفان آن را نجنباند و نفس گرم آدمیان بباید که بیاید و برود و گیاه بروید و گناه نابود شود و چشمه ها جاری گردد و افق بدرخشد و سیاهی زیر نور پنهان شود و باران ببارد و آه آسمان در آید و زمین و آسمان با هم پیوند گیرند و آشتی کنند. ندشوار است خرد کردن زنجیر دانه هایی که به گردن داریم، هرگاه چون پولاد دانه هایش به هم پیوند گیریم و پولادی به شایستگی دانه های زنجیر باید تا حلقه زنجیر دست ها و گردن ها را بگشاید. نوید که در کشور شب زلزله افتاده، در خانه مور سیل و طوفان ریخته، زمین پلید رو به گودی تاریک رفته و زمین پلید رو به گودی تاریک رفته و زمین بکری که تاریکی جاودان داشته نور روز دیده. تو که دنیا دراز است و زمین ساخته نشده که جاودانه در گند بماند، نباید و نشاید. گردن یله شده آدمی زشت ترین نیشخند خلقت است و گریان خم شدن و آه بر نیاوردن در خور حشرات و کرمان. باید که انگشت در انگشت چارمیخ کنیم تا دلها به هم راه یابند و لبها به هم نزدیک شوند و بر دلهره ها چیره شویم. انگشتانی که برای بستن گره های آشتی و گرداندن چرخ های سیلو و زخم بندی و تراشیدن پیله های تراخمی و زفتندازی آفریده شده، حیف است برای چکاندن ماشه و کشیدن رسن کولاس به کار رود. سمپاشی کنید مرداب دم کرده و جوشنده مرگبار را و جرثومه های لزج را در قشاع یاخته ها بترکانید. بکوبید لانه آگنده از لاش مرده موریانه را، بپاشید از هم آیین سکه پروری و گوهر اندوزی و زربوسی خونبار را. گریه زیر دندان جویده شما را می شنوم. چرا نمی گویم؟ چرا نمی نویسم؟ نمی توانم؟ هوشم، حواسم، روحم مرده؟ نه، بختکی که در این کابوس مرگ بار بر ما افتاده سنگین است، متعفن و چرکین است، کشنده است. باید کاری کرد. کارستان شیشه فانوس خورشید زنگار گرفته، روغن پیهسوز ماه ته کشیده، خم نیلی آسمان چرکناک شده، اما این جاودانه نیست. شیشه فانوس خورشید سیغل گیرد، روغن پیهسوز ماه افزون گردد و چرکی رخساره نیلی سپهر زدوده شود. نه نه، من نمردم و هیچ کس نمرده. آدمی مرگ را کشته. نشکش سیاه چرکین پلشت تهی به گورستان برگشت. این آه انسانم اینجوری تموم میشه. ببخشید آقای رحیمی و شنوندگان عزیز، این در و همسایه ما دارن در کار میزنن و نجاری میکنن، این صداها میاد. بله،
ما چیزی نشنیدیم قربان.
نشنیدین؟ خب پس من کلی رفتم توی این اتاق و در یه گوشه ای درها رو بستم که صدا نیاد. نه، یه صدای خیلی وحشتناکی اینجا میاد. الان چند روز مشغولن.
خب اگر میکروفون نگیره دیگه مشکلی
نه. نگرفته. خب خوشبختانه مثل این که نگرفته. بله، فقط گوش من میشنید. بسیار خوب، عرض کنم خدمتون که این مجموعه داستان خیمه شب بازی الان هم صدا نمیاد.
الان آمده. آره شد.
اینجا نزدیکه.
عره مشکه عره است.
دارن دیوار رو سوراخ میکنن. در کار میذارن از این مسخره بازی هم. عرض کنم این مجموعه داستان خیمه شب بازی چند دقیقه که باقی هست این توضیح رو من بدم. در چاپ اول که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یا سال 1124 بود یا سال 26، اولین مجموعه داستان صادق هدایت چوبک هست که واقعا با همین مجموعه داستان یهو اصلا اومد در سطح نویسنده های مطرح اون زمان مثل هدایت
تازه ما اون زمان 3 سالمون بوده.
بله.
حالا شما فکر کنید که
من که هنوز سالم نبوده هستم. بله. چند سال بعدش بودم. بله. عرض کنم که صادق چوبک متولد بوشهره و از یک خانواده پدرش تاجر بوده و بعد هم معلمی کرده و به نوعی به زندگی خودش در این شعر اشاره میکنه، آه انسان. و این شعر هم مال زمانی است که خب همینجوری که دوستان توجه کردند خیلی امیدوار صادق چوبک، متاسفانه این امید رو به خصوص دیگه در سالهای آخر به طور کامل از دست داده بود، یعنی بسیار بدبین بود و خیلی هم از اوضاع و احوال دلخور بود. حالا داشتم من اینو میخوندم فکر کردم که اگر در این روزگار و این سالها زندگی میکرد چوبک دیگه چی میگفت. یعنی اون روزگارها که حالا خیلی آهشو میکشن، اینجور به نظرش اومده که اینطور هست و خلاصه اینقدر وقته که کابوس و سنگین و این چیزا، ولی حالا اگه بود دیگه. متاسفانه در پایان عمر که در برکلی، در یک شهرکی نزدیک برکلی و سان فرانسیسکو زندگی میکرد که من هم یک بار به دیدنش رفتم، گفتم خیلی بدبین شده بود و بعد تمام یادداشت‌ها، این تعداد زیادی نامه خودش داشت، یادداشت‌های روزانه داشت، نامه‌های از آدم‌های مختلف به خصوص مثلا صادق هدایت داشت. دو سه تا از این پرونده مجموعه‌ای بود که یادم هست اون شب آورد و نشونم داد و بعد گفت من می‌خوام اینا رو آتیش بزنم. بعد من به شوخی
گفتم که ازش گرفته بودید.
بله. خب من که نمی‌تونستم اون وقت. گفتم خب پچه‌ای آتیش نمی‌زنی آقای چوبک. خیلی یه خود عصبانی شد، گفت منتظر بودم تو بیای بهم دستور بدی. بعد ولی خب متاسفانه این کارو کرد و باز متاسفانه یه عده‌ای که دور و برش رو گرفته بودن که نمیدونم چجور میشه این رو گفت، به جای این که مثلا حالا یه کمی صحبت کنن بگن، چون یه بخشایش گفتم مثلا خب اون یادداشت‌ها، نوشته‌ها یا چیزایی که بوده، مثلا نامه‌هایی که در جوانی برای همسرش نوشته، قدسی خانم همسرش یکی دو سال بعد از اون فوت کرد، سال بعد بود رفتیم دیدن قدسی خانم، زن فوق‌العاده صبور، مهربون و یکی دوتا از کتاب‌هاش هم چوبک نوشته به اون، برای اون تقدیم کرده و همیشه تمام در طول عمرش کارهای چوبک رو مرتب بکنه، تایپ بکنه، حتی این کتاب محپاره رو که اون زمان آماده می‌کردیم و کار آماده سازی و ویرایشش رو به من واگذار کرده بودم با دستخط قدسی خانم بود، چون خود چوبک دیگه بیناییش اون آخری ها دست داده بود. به هر حال اینها چیز کردن و تمام اینها رو نابود کردن و از بین بردن متاسفانه. یه تعدادی از این نوشته ها داره چوبک، مثل همین آه انسان، که گویا تصمیم داشت اینا رو به صورت یه مجموعه چاپ بکنه. دو سه تاش چاپ شده، یکیش تو این کتاب، یکی دو تاش جاهای دیگه چاپ شده، حالا پیدا میکنیم میخونیم. و تعدادی از اینها پیش یکی از دوستان من مونده. حالا فکر میکنم یه زمانی اینا هم باز یه نسخه ای که از اینا هم داشت از بین برد و گفت و دیگه اومدن و آتیش زدن و از بین برد. من بعدها داشتم فکر میکردم که مثلا اگر کسی بود اینها رو ور میداشت، ظاهرا کش رفتن بود، ظاهر قضیه این بود که مثلا اینو کش رفته و دزدیده، ولی کاری میشد مثل اون کاری که اون آقای ماکس بروت دوست فرانس کافکا کرد، اون هم گویا یک سری یادداشت دست نوشته و داستان و اینها فرانس کافکا در اختیارش گذاشته بود و گفته بود اینا رو نابود کن از بین ببر، ولی اون حرف دوستشو گوش نداد و اینا رو منتشر کرد. و حالا من نمیگم مثلا اون یاد داشتا و
البته اگر که یه کسی برداره و به نام خودش این کار رو بکنه خب بله دزدید، ولی اگه بعدن به نام خود صادق چوبک این کار میشد خب خدمتی بود به فرهنگ.
مثلا نامه صادق هدایتی که به چوبک نوشته یا یاد داشتای صادق چوبک یا نامه هایی که به زنش نوشته مثلا زمانی که انگلیس بوده یا جایی بوده، اینا رو که کسی نمیتونه به اسم خودش در، اینا معلومه مال اونهاست. و منم خاطرم هست میگفتم آقای چوبک اینا دیگه متعلق به شما نیست.
بله.
یه خود پررویی هم میکردم باهاش و اینها. بعد خیلی بد بین خب نه من اصلا نمیخوام، من میخوام مرده شور اصلا ریخت این ملت رو ببرن و مرده شور نمیدونم هیچ که نمیدونم نمیفهمن اینا و خیلی خیلی واقعا بدبین و تلخ شده بود آخره.
این بوشهری ها وقتی عصبانی میشن اینجوری میشن،
بوشهری ها عصبانی میشن اینطور میشن. نه یه بوشهری ما داریم آقای فیاض، من ندیدم عصبانی بشه، بسیار آدم آرومی آقای فیاض. آقای رحیمی خیلی متشکرم. فردا یک داستانی که از این مجموعه اینو داشتم توضیح میدادم که این آه انسان رو در واقع به جای اون داستان گذاشتن، یه داستان طنزآمیزی هست که به صادق هدایت فکر میکنم بله تقدیم کرده این داستان رو و به نثر قدیمی نثر کهن نوشته شده و طنزی داره که چون اشاره داشت به مثلا دیکتاتوری رضا شاه، اون داستان رو در چاپهای اون سالهای بعد از 50 از این مجموعه در آوردن، بعد اون وقت چوبک این رو جاش گذاشته بود. اونو من پیدا میکنم فردا میخونیم و این کتاب دیگه تکلیفش روشن میشه و بعد من ترتیب این داستانها رو میدم که دوستمون زحمت بکشن در آرشیو بذارن به اون ترتیب.
لطف میفرمایید.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر، تا فردا.
قربان شما. خواهش.